بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا رو سپاس میگذاریم برای این توفیقی که نصیب ما کرده و سعادتی که یار ما کرده تا بتوانیم مروری مجملی بر زندگی پیامبر اسلام داشته باشیم و روند حرکت دین اسلام رو از بدو تولدش پیگیری کنیم. تلاش هایی که آقا رسول الله در این جهت کشیدند رو بررسی کنیم و از لابلای این حوادث تاریخی ریشه های عاشورا رو ما جستجو کنیم و اونها رو تا سال 60 هجری انشالله بتونیم پیگیر باشیم. در این عرصه هست که سلام میکنیم بر همیاران و کاروانیان مسیر عاشورایی و شما دوستان خوبی که ما رو در این جهت همراهی میکنید و همیاری میکنید تا بتوانیم دست به دست هم بدهیم و لایه های تاریخی رو مکشوف کنیم و حقایقی رو از میان اونها به دست بیاریم و به سمع همدیگر برسانیم. باری در سال 6 بودیم و مطرح کردیم که پیامبر اسلام بر قوم و قبیله خاصی مبعوث نشده بودند تا پیامشون در حصار و محدوده اون قوم و قبیله محصور بمونه، بلکه آموزه های قرآنی که خدمت دوستان ارائه کردیم پیامبر رو بر این می داشت که رسالت خودش رو به عموم مردم فارغ از تمایزات قومی، نژادی، زبانی، جغرافیایی، فرهنگی، فارغ از همه اینها بتونه ابلاغ بکنه. به همین دلیل سال 6، اواخر سال 6 و اوائل سال 7 هجری رو در راستای این رسالت جهانی مطرح می کنیم که پیامبر حدود 6 نامه به سران کشورهای بزرگ نوشت. امروز به حول قوه الهی میخوام این نامه ها رو بررسی کنیم. اولین نامه به هرقل امپراتور روم شرقی بود. این نامه توسط دهیه کلبی در شهر هومس به هراکلیوس رسید. قسمتی از این نامه اینگونه است که به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد رسول خدا به قیصر بزرگ روم سلام بر کسی باد که هدایت را پیروی کند. اکنون تو را به سوی اسلام دعوت می کنم. دین اسلام را بپذیر و مسلمان شو تا سلامت بمانی و خداوند دوباره به تو پاداش دهد برای ایمان به عیسی و سپس ایمان به محمد. اگر روی گردان شدی گناه پیروانت بر تو خواهد بود. وقتی که این نامه به قیصر روم رسید، قیصر روم اونو خوند و بعد گفت کسی را از قوم او بیابید تا از وی درباره محمد پرسش کنیم. در این هنگام ابو سفیان با عده‌ای از مردان قریش که در زمان صلح حدیبیه برای تجارت رفته بودند در غزه، ابو سفیان میگه که فرستاده قیصر نزد ما اومد و ما رو پیش قیصر در بیت المقدس برد. قیصر به مترجم خودش گفت بپرس کدام یک از اینان به این مردی که ادعا می کند پیغمبر از نزدیکتر است. ابو سفیان گفتش که من نزدیکترم. توجه داشته باشید که در این دوره ابو سفیان هنوز مسلمان نشده ها. قیصر از او درباره نسب پیامبر، ادعای پیامبر و احوال پیامبر پرسید. ابو سفیان میگه که به خدا اگر حیا مانعم نبود به قیصر روم دروغ میگفتم، اما برخلاف میل خودم و با وجود دشمنی که با پیامبر داشتم به پرسش های قیصر پاسخ درست دادم. در پایان پرسش از ابو سفیان هرقل میگه که من از این پاسخ ها دانستم که او پیامبر است و پیامبر او صادق و صحیح است، هرچند که هرقل به دین اسلام ایمان نیاورد، اما هدایایی برای حضرت رسول بزرگوار فرستاد. این مطلبی که الان خدمتتون من گفتم علاوه بر کتاب‌های تاریخی که همواره ما اونها رو قید می‌کنیم، در کتاب سیره معصومان که جلد اولش که مربوط به زندگی پیامبر اسلام هست، نویسنده سید محسن امین، صفحه 103 تا 105 این مطلب رو یادآوری کرده. نام دوم به خسرو پرویز پادشاه ایران هست. مکتوب پیامبر به خسرو پرویز توسط عبدالله ابن حذافه سهمی به خسرو پرویز رسونده شد. قسمتی از این نام اینطور هست که به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به خسرو پرویز بزرگ پارسیان، درود بر آن که پیرو هدایت شود و به خدا و پیامبر وی ایمان آورد و شهادت دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد بنده و فرستاده او بر همه مردم است، بنابراین اسلام بیاور تا سالم بمانی و اگر دریغ کنی گناه مجوسان به گردن توست. اما همونطور که شنیدیم و در کتاب‌های تاریخ خوندیم، خسرو پرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه پیامبر بزرگوار ما اهانت کرد و نامه را پاره کرد. این حرکت خسرو پرویز خودش نشونه فسادی بود که در اخلاق دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود. هیچ شخصیت دیگری از پادشاهان دیگر 6 تا نامه پیامبر داد، اون 5 پادشاه دیگر هیچ کدومشون چنین کاری رو نکردن. فقط پادشاه ایران خسرو پرویز در عکس العمل نسبت به نامه پیامبر چنین رفتاری رو کرد و میدانیم که از لحاظ رفتار و اخلاق انسانی چنین رفتار شایسته تمدن ایرانی نبوده که خسرو پرویز از خودش نشون داده. خسرو پرویز به پادشاه یمن که دست نشانده حکومت ایران بود دستور داد درباره این مرد مدعی پیامبری که به خودش جرأت داده که به خسرو پرویز نامه بنویسه و نام خودش رو قبل از نام خسرو پرویز بنویسه تحقیق کنه و خیلی زود نتایج رو به خسرو پرویز اطلاع بده. اما هنوز فرستادگان پادشاه یمن در مدینه بودند که خسرو پرویز سقوط میکنه، حکومتش شکست میخوره و شکم خسرو پرویز به دست پسر خودش دریده میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله قضیه رو به فرستادگان پادشاه یمن اطلاع میده. اونها با حیرت تمام خبر رو برای پادشاه یمن میبرن و بعد از مدتی معلوم میشه که حادثه همون گونه ای بوده که پیامبر خبر داده. خود پادشاه یمن و عده زیادی از یمنی ها بعد از این جریان مسلمون میشن و همراه اونها عده زیادی از ایرانیانی که مقیم یمن بودن اسلام اختیار میکنن. این نامه به خسرو پرویز بود. نامه سوم نامه به نجاشی پادشاه حبش است. این نامه با نامه هایی که به کسرا و قیصر نوشته شده بود بسیار متفاوت هست. نامه رو عمرو بن امیه زمری نزد نجاشی میبره. محتوای نامه این گونه است: به نام خداوند رحمان و رحیم، این نامه از محمد رسول خدا به نجاشی پادشاه حبشه، امیدوارم سلامت باشید. من درباره شما خدا را حمد می کنم و خدای حکمران پاک سلامت ایمنی دهنده مراقب بندگان را گواهی می دهم که عیسی روح و اراده خداست که در وجود مریم قرار گرفته. مریم بتول و پاک و عفیف که با دمیدن روح القدس در او به عیسی حامله شد، چنان که خدا آدم را مانند عیسی با دست خیش آفرید، من تو را می‌خوانم به سوی خدای واحد بیشریک و به پیوستگی اطاعتش و این که از من پیروی کنی و به دینی که برای من و شما آمده ایمان بیاوری. من رسول خدا هستم، تو را و لشکریانت را به سوی خدای عزوجل می‌خوانم. دعوت را رساندم و نصیحت کردم، نصیحت مرا قبول کنید. سلام بر کسی که از هدایت حق پیروی کنه. در تاریخ ها هست وقتی که نجاشی نامه پیامبر رو خواند، اونو روی چشم خودش گذاشت و به احترام نامه از تخت پایین اومد و بر خاک نشست. بعد جعبه ای از آج به اصطلاح آورد، نامه رو در اون گذاشت و گفت تا این نامه در حبشه هست، اهل حبشه در سعادت خواهند بود. آنگاه نامه‌ای از سر مهر و محبت به پیامبر نوشت و هدایای زیادی هم فراهم کرد با افراد دیگری که مجموعاً 30 نفر از علمای مسیحی می شدند. این نامه و هدایا رو همراه اونها به مدینه فرستاد و به اونها سفارش کرد، گفتش که سخن گفتن، نشستن، طعام خوردن، راه رفتن و همه حرکات این مرد رو در نظر بگیرید، ببینید آیا علائم رسالت در این فرد مشاهده میشه یا نه. و به اونها گفتش که به کلام این مرد، به نشستن این مرد، به جایگاه نشستنش خوب نگاه کنید، ببینید که او در شمار پادشاهان و جبارانه یا نه در شمار رسولان و پیامبرانه. از این نظر هنگامی که فرستادگان نجاشی به مدینه اومدن، حضرت رسول اونها رو به اسلام دعوت کرد و برای اونها از قرآن درباره حضرت مریم خوند. این افرادم از شنیدن آیات قرآن راجع به حضرت مریم و بقیه موارد دیگه همشون به گریه افتادن. پس از ایمان آوردن آمدن نزد نجاشی و همه دیده هاشون رو برای نجاشی نقل کردن. نجاشی هم با شنیدن گفتار اونها اسلام آورد، اما از ملت و مردم حبشه یه مقدار ترسید و اسلام خودش رو در اون موقع آشکار نکرد. خب این سومین نامه بود. اکنون چهارمین نامه رو که پیامبر به مقوقس حاکم مصر نوشته بود میرسیم. نام پادشاه مصر جریج ابن میناست و لقبش مقوقس هست. متن نامه پیامبر این گونه است که به نام الله مهر پیشه مهربان از محمد فرستاده خدا به مقوقس بزرگ قبطیان، درود بر کسی که از هدایت تبعیت نماید. اما بعد، من تو را به دین اسلام دعوت می کنم، پس اسلام بیاور تا در امان باشید. اگر اسلام بیاوری خداوند دو مرتبه به تو پاداش می دهد و اگر روی برگردانی بنابر این گناه قبطیان به عهده توست. ای اهل کتاب، پیش آیید به سوی سخنی که مساوی و پذیرفته شده است در میان ما و شما. نپرستیم چیزی را مگر الله و شریک قرار ندهیم بر او چیزی را، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جز الله پروردگار خیش نگیرند. پس اگر روی برگردانید به خودتان ظلم کرده اید. خداوند به مسلمین می فرماید شما بگویید شهادت می دهیم که مسلمان هستیم. این نامه به وسیله حاتم ابن ابی بلتعه به دربار مقوقس در اسکندریه برده شد. حاتم پس از ورود به کاخ مقوقس از دور نامه رو نشون داد. مقوقس رو به حضور خودش فرا خوند و چون نامه حضرت رو قرائت کرد گفت اگر پیامبر است چرا به قومش که مخالف او هستند و حتی از مکه بیرونش کردند نفرین نمی کند تا گرفتار شوند؟ این کلام رو دو بار تکرار کرد. حاتب گفت آیا عقیده نداری که عیسی ابن مریم رسول خداست؟ پس چرا وقتی قومش او را گرفته و مقتولش کردند نفرین نکرد؟ خدا هلاکشان کند تا اینکه خدا او را از میان مردم برداشت. مقوقس گفت احسنت، تو حکیمی و از جانب حکیمی آمده ای. حاتب بعد از اون با بیان دلایل متقن و گفتار زیبا و مستدل پادشاه مصر رو به اسلام فرا خواند و بعد از گفتارش مقوقس گفت درباره دین پیامبر جدید فکر کردم، دیدم به چیز ناپسندی ما رو امر نمی کنه و از کار خوبی ما رو باز نمی داره. در او علامت رسالت رو من پیدا کردم. درباره اسلام آوردن و گرویدن به این پیامبر هم فکر می کنم. آنگاه در جواب نامه حضرت اینگونه نوشت: به نام خدای رحمان و رحیم، به محمد ابن عبدالله از مقوقس زعیم قبط سلام بر تو. نامت را خواندم، مطلبت و آنچه را که بر آن دعوت می کنی فهمیدم. دانستم که پیامبر خاتم خواهد آمد. گمان می کردم که او از شام مبعوث می شود. فرستاده‌ات را احترام کردم. دو نفر کنیز برای شما فرستادم که در میان قبط موقعیت بزرگ دارند و نیز مقداری لباس از قبطی مصر و قاطری هم برایتان هدیه کردم که سوار بشوید. و سلام علیک. مقوقس بیشتر از این ننوشت و در حقیقت اسلام نیاورده تا اکنون. پیامبر هم بعد از خواندن نامه مقوقس گفتش که این فرد از ترس رفتن حکومتش ایمان نیاورده، با اون که بقایی برای حکومتش نیست و زیاد باقی نخواهد بود. خب این هم نامه چهارم بود. و اما نامه پنجم که نامه به حاکم بحرین هست. در این نامه پیامبر این گونه نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به منذر ابن صابی حاکم بحرین، درود بر تو. ستایش می کنم به سوی تو خدایی را که جز او معبودی نیست. شهادت می دهم معبودی جز خدای یکتا نیست و نیز گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. اما بعد، من خدای عزوجل را به یاد تو می آورم، همانا آن که خیر خواهی می کند برای خیش خیر خواهی می کند و هر کس فرستادگان مرا فرمان برد و پیرو آنان شود مرا فرمان برده است و هر که خیر آنان را خواهد برای من خیر خواهی کرده است. فرستادگان من ثنای خیر بر تو می فرستند و من تو را در قومت شفاعت می کنم. پس برای مسلمانان آنچرا که بر آن تسلیم شده اند واگذار و گناهکاران را نیز من می بخشم. پس از ایشان بپذیر و تو هر قدر که اصلاح کنی هرگز تو را از مقامت بر کنار نخواهیم کرد و هر که بر آیین یهود یا مجوس باقی بماند باید که جزیه پرداخت کند. خب این هم نامه‌ای بود که پیامبر به حاکم بحرین نوشت. اما ششمین نامه، نامه به حارث ابن شمر قسانی است. این نامه به وسیله شجاع ابن وهب اسدی برای حارث برده شد. پیامبر در این نامه نوشته بود که من تو را به ایمان به آفریدگار بی شریک و وحدت آفرین فرا می‌خوانم تا پادشاهیت بر جای بماند. نقل هست که حارث هم به این نامه با دیده احترام نگاه کرد و مجال فکر کردن خواست به پیامبر و آخرین نامه‌ای که خدمت شما الان مطرح می‌کنیم نامه به حاکم یمامه هست. کسی که پیامبر نامه رو به او داد، یعنی سفیر نامه پیامبر، سلیت ابن قیس ابن عمر انصاری است. نامه رسول الله به خوزت ابن علی حنفی حاکم یمامه به او رسید و او در نامه از پیامبر تقاضا کرد که جانشینی خودش رو به او بسپاره، یعنی جانشینی پیامبر رو به حاکم یمامه بسپاره. اون حضرت تقاضای حوزه رو نپذیرفت و حوزم هم ایمان نیاورد و در سال 8 هجری این فرد درگذشت. خب اینها نامه های مهمی بودند که پیامبر در سال 6 بعد از این مراحلی که در سریه های مختلف و صلح حدیبیه نوشته بود، مهمترین حرکت ها در سال 6 مطرح می شد. خب بحثمون رو تا اینجا رساندیم که پیامبر چه نامه هایی و با چه مضامینی به سران کشورهای مهم نوشت و از اونها چه تقاضایی کرد. وقتمون به پایان رسیده و بحثمون هم در اینجا به پایان میرسه. امیدوار هستیم که از مطالب گفته شده، اطلاعات و آگاهی های مکفی مفیدی رو به دست آورده باشیم برای تحلیل مراحل بعدی حرکت پیامبر و دین اسلام. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.